سپاسگزارم محمد و سپاس از شما که همراه ما در رادیو فردا هستید در این مجله ویژه خبری امروز جمعه 1 آذر 1398.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بشنوید آخرین خبرها از اوضاع ایران یک هفته پس از افزایش نرخ بنزین و 6 روز پس از موضوع اعتراض ها به افزایش نرخ بنزین. ببینیم مقامات در ایران چه میگویند. مقام های جمهوری اسلامی پس از آنکه از فرونشاندن تظاهرات و به توصیف آنها اغتشاشات در دست کم 100 شهر ایران سخن میگویند، بخشی از معترضان را متهم کردند که قصد انفجار خط لوله در عسلویه و حمله به تاسیسات مخابراتی و تاسیسات نظامی را داشتند. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به اعتراضات رو دنبال کرد در ایران در اینجا در استودیو همراه ماست. روز به مشاور فرهنگی حسن روحانی روز جمعه در توییتی از مرصاد 2 سخن گفت و از طرف دیگر سخنان سخنگوی دولت هم در خبرگزاری ایرنا باستا پیدا کرده که میگه شماری از معترضان، در واقع او متهم میکنه معترضان رو که قصد انفجار در خط لوله عسلویه رو داشتند یا برنامه حمله به تاسیسات نظامی داشتند. کمی در مورد این موضوع به ما بگو.
سلام سپیده و همینطور شنوندگان گرامی. خب حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن روحانی که قبلا خب از مقام های وزارت اطلاعات بوده در گذشته، توییتی رو دیشب داشت و نوشته بود خیال کردند عملیات فروغ جاودان 2 را کلید زدند، ولی حالا به خوبی فهمیدند که در واقع عملیات مرصاد 2 کلید خورده است. فروغ جاودان یا مرصاد برمیگرده به اینکه بعد از که ایران قطعنامه 598 رو قبول کرد، سازمان مجاهدین خلق ایران حمله کردند با عملیاتی به نام فروغ جاویدان، و ولی همون موقع مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از اون عنوان مرصاد نام بردند. خب بعد از اون و در جریان اون هم اعدام زندانیان سیاسی در ایران صورت گرفت که چند هزار نفر کشته شدند به گفته سازمان‌های حقوق بشری. این صبح توییت حسام الدین آشنا در حقیقت یک کنایه‌ای به اون هست، به خصوصی که رهبر جمهوری اسلامی و شمار زیادی از مقام‌های دولتی، قضایی و همینطور نظامی جمهوری اسلامی از حضور سازمان مجاهدین خلق به عنوان منافق نامی برند و همینطور سلطنت طلبان معاندین در عملیات نامی برند در تظاهرات اخیر، و کنایه‌ای به اون هست. علی ربیعی هم در حاشیه جلسه هیئت دولت که روز چهارشنبه بود ولی امروز خبرگزاری ایرنا فیلمش رو منتشر کرده، صحبتهایی کرده راجع همونهایی که تو اشاره کردی که صداش رو با هم میشنوی.
شواهد اطلاعاتی امروز که در جلسه دولت مطرح شد نشون میداد که اینها بعد از یک برنامه ریزی قصد داشتن که انفجارهایی رو صورت بدن، دینامیتهایی رو به برخی از لوله ها بسته بودن و قرار بود برن تو عسلویه انفجار صورت بگیره. آقای مهندس شهرامی میگفت در یک ساعت مشخص در اصفهان و شیراز به 2 مرکزی که اگر حمله به اینا میشد بخش اعظمی از تلفن‌های موبایل و سیار کشور دچار اختلال میشد یا هدفدار میرفتن به سراغ مراکز نظامی و امنیتی.
خب این رو هم اشاره بکنم که گرچه سعی میکنن این رو یک تظاهرات خیلی کم اهمیت جلوه بدن، این که تعداد اندکی شرکت کردند یا به قول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عددی نیستند، به هر حال مقام های جمهوری اسلامی ایران تایید کردند که حداقل دست کم در 100 شهر تظاهرات بوده یا فرموده عملیات سازمان بسیج اعتراض های اخیر در ایران رو جنگ جهانی تمام عیار توصیف کرده. یک نکته هم در مورد همین صحبت های علی ربیعی اشاره بکنم که اینهایی که گفته میشه هیچ گونه شواهدی تا به حال اعلام نشده. در گذشته هم در مورد تظاهرات قبلی هم مشابه این صحبت ها مطرح شده، اما در شبکه های اجتماعی به خصوص صحبت های حسام الدین آشنا نگرانی هایی رو به همراه داشت که نکنه ممکنه بخواد با زندانیانی که به هر حال کسانی که بازداشت شدن در تظاهرات حقیقی بخواد برخورد شدیدی بخواد صورت بگیره.
روز به آخرین خبرها در مورد آمار کشته شده ها و بازداشتی های اعتراضات اخیر به ویژه دانشجوهای بازداشتی چه هست؟
خب چیزی که تا الان ما داریم برآورد خود رادیو فردا هست 138 تن تا پایان روز 28 آبان کشته شدن در تظاهرات. البته سازمان عفو بین الملل برآورد 106 تن رو ارائه کرده. در مورد بازداشتی ها اون چیزی که گفته شده باز برآورد خود محتاطانه ای که رادیو فردا داشته با استناد به فیلم‌های منتشر شده سازمان‌های حقوق بشری 3000 نفر دست کم بازداشت شدن، اما از وضعیت اونا اکثر شاید بشه تمام اونها اصلا مشخص نیست کجا نگهداری میشن، در چه وضعیتی وجود هستند و اینا. در مورد بازداشت شدگان دانشجویی خب گفته شده بود که 40 تا 50 دانشجو بازداشت شدن، اینو کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کل کشور اعلام کرده بود، اما بعد از اون مقام های جمهوری اسلامی اومدن گفتن که تعداد نامشخص قلوب میشه اینها، ولی با تا الان هیچ آمار دقیقی مشخص نشده که چند نفر بازداشت هستن. فقط رئیس حراست دانشگاه تهران صحبت کرده بود که 9 تا آزاد شدن دیروز، گفت معاون فرهنگ اجتماعی 9 دانشجو آزاد شدن. بله، معاون فرهنگ اجتماعی دانشگاه تهران مجید سرسنگی امروز مصاحبه داشته با ایلنا، باز گفته که ما نمیدونیم چند نفر بازداشت شدن، حراست دانشگاه تهران لیست کامل رو تهیه کرده ولی در اختیار ما نیست. برمیگرد میگه که عمده اونها بازداشت شدن، باز مشخص نیست، حتی تعداد رو نمیگه چه تعداد آزاد
شدن. حتی رئیس حراست دانشگاه تهران گفته مشخص نیست که از سوی کدام نیرو بله. این دانشجوها دستگیر شدن.
بله دقیقاً. و یه نکته دیگه که باز تو صحبت‌های معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران هست، میگه که در سال 96 تظاهرات شد، گفتن یه سری بازداشت شدن، معلوم شد رفته به خونه دوستاشون که مثلا آب از آسیاب بیفته و بیان دوباره زندگی عادیشون داشته باشن. الان داره قلوف میشه راجع به این موضوع.
روز وضعیت اینترنت چطور هست؟ چون روز پنجشنبه گفته شد که اینترنت دوباره داره به وضعیت عادی برمیگرده، ولی عملا در تماسایی که ما داشتیم با کاربران شبکه‌های اجتماعی و مردم ظاهرا همچین موضوعی نیست.
بله درست میگی، به خاطر اینکه اینترنت بعد از قطعش در ساعت 6 عصر روز 25 که به دستور شورای امنیت کشور که زیر نظر وزارت کشور هست قطع شد و سطح دسترسیش حدود بین 4-5% بود، چیزی که تا امروز گفته میشه الان بین 8-10% دسترسی وجود داره، در شماری از شهرها و استانها هنوز برقرار نشده. و محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران گفته که برقراری این نقاط باید به تصویب شورای امنیت کشور برسه. خب اینترنت درست بعد از اعتراض ها قطع شد و خب شاید بشه این فکر رو کرد که ممکنه در این استانهایی که هنوز اینترنت وجود نداره قطع هست، شاید تظاهراتی وجود داره که خب ما هیچ دسترسی نداریم، نمیتونیم حتی فیلم هایی رو که منتشر میشن بتونیم تایید یا تکذیب بکنیم در این رابطه.
سپاسگزارم روزبه بلحری، ممنون از توضیحاتی که دادی. اما امیر رشیدی محقق امنیت اینترنت در آمریکا میگوید قطع اینترنت در ایران در 6 روز گذشته به نوعی کودتای اینترنتی است. گفتگوی او رو بشنویم با رادیو فردا در همین باره.
من اولین نکته رو بگم که ما از زمانی که اینترنت وارد ایران شد تا امروز هرگز چنین وضعیتی رو شاهد نبودیم و این یکی از شدیدترین نوع سرکوب اینترنتی است که ما شاهدش هستیم. من حتی میتونم ازش به عنوان کودتای اینترنتی یاد بکنم. ببینید، ایران تلاش خیلی زیادی کرده که شبکه ملی اطلاعات خودش رو یا اون چیزی که ما بهش میگیم اینترنت ملی رو فعال بکنه. اینترنت به بیان ساده مجموعه‌ای از کامپیوترهای روشن سراسر دنیا هست که اینا به هم وصلن و میتونن با همدیگه تبادل اطلاعات کنن. شما اگه همین مجموعه رو توی فضای کوچیکتری، فکر کن تو خونتون، توی محل کارتون، توی شهرتون، توی کشورتون به وجود بیارین، باز همچنان یک شبکه‌ای دارین که این کامپیوترها دارن با هم کار میکنن. کاری که ایران کرده این هستش که چنین شبکه کوچیکی رو در داخل ایران به وجود آورده که میخوام تاکید بکنم این کار به خودی خود بد نیست، از نظر فنی اتفاقا کار خوبی هم است، اما موضوع اینجاست که چه کسانی دارن این رو کنترل میکنن، چقدر این آدم ها مسئول هستن و پاسخگو هستن. در نتیجه ایران میان دسترسی بین المللی رو قطع میکنن و شبکه درونی داره خودش برای خودش کار میکنه، اما کسی نمیتونه بره بیرون، نه کسی میتونه بیاد. در واقع اومدن یه دسترسی هایی رو فراهم کردن برای محل های به خصوص، مثل ادارات دولتی، مثل خبرگزاری ها. خبرگزاری ها فقط تو اون نیوزرومشون، تو اون اتاقی که در واقع میشینن خبر تنظیم میکنن. به علاوه کسانی که آقای جهرومی شروع کرده بود براشون اینترنت بدون فیلتر فراهم کرده بود، این سه گروه هستن که در واقع میتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن. در کنار این سه گروه ما گروهی از افراد رو داریم که به هر حال سواد فنی بیشتری دارن، شبکه رو به مفهوم کامپیوتر نتورک، شبکه‌های کامپیوتری رو میشناسن و بالاخره در واقع از سطح عمومی مردم دانششون نسبت به اینترنت و اینجور مسائل بیشتر هست. خب اینا میتونن در واقع به روش‌های مختلف سعی کنن که به اینترنت وصل شن، اما موضوع اینجاست که فضای اینترنت در ایران به شدت امنیتی هستش، یعنی حتی همین افراد هم هر از گاهی اون پراکسی هایی که درست میکنن